سلام، صبح پنجشنبه 1 تیر ماه شما بخیر. در 49 پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز قرار است در یک پرونده مفصل صوتی نگاهی داشته باشیم به سودای دولتی ساخت کارخانه های خودروسازی فرامرزی، خط تولیدی شبیه به آنچه که دولت 13 در ونزوئلا به راه انداخته و مدعی است ایران با کمک آن به یک خودروساز جهانی بدل خواهد شد. اگر شما هم می‌خواهید بدانید وعده دولت 13 برای تولید خارجی خودروهایش مثل همین خط تولیدی که اخیراً رئیس جمهور در ونزوئلا به راه انداخته تا چقدر موفق خواهد بود، تحریریه تجارت نیوز قصد دارد در یک پرونده مفصل صوتی و در قالب مروری بر تجربه‌های خودروسازی ایران در خارج از مرزها به این سوال پاسخ دهد. من مریم میری هستم و بخش پرونده 49 پادکست رادیو تجارت نیوز را در شرایطی می‌شنوید که در ایران و نه در ونزوئلا 2 پس از استیضاح وزیر سمت هنوز وضعیت بازار خود رو بحرانی گزارش می شود. منتها این بار بحرانی از جنس دیگر. دلسردی و خروج سرمایه. مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز، با نگاهی به اثرگیری تولید خودروهای ایرانی در ونزوئلا به این سوال پاسخ داده که آیا ایران می تواند در مقیاس جهانی یک کشور خودروساز باشد؟
3 خودروساز بزرگ ایران در مجموع 374 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارند. اما نه تنها قرار نیستش که این زیان رو کاهش بدن و یا در راستای بهبود کیفیت خودروهای داخلی قدمی بردارن، بلکه اصرار دارن که همین خودروها با همین کیفیت رو به کشورهای دیگر هم صادر بکنن، اون هم با احیای کارخانه های متروکه خودروسازی در کشورهای دیگه. کارخانه هایی که در دولت احمدی نژاد تأسیس شد، از ونزوئلا و سنگال گرفته که در اون سوی دنیا قرار دارن تا سوریه و عراق و ارمنستان. در ادامه پادکست تجربه هر کدوم از این کشورها رو جداگانه بررسی می‌کنیم و دقیقاً توضیح می‌دیم که چرا هر کدوم از این کارخونه‌ها به یک مکان متروکه در اون کشورها تبدیل شد. اما توی این بخش ابتدایی پادکست عملاً می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که آیا ایران می‌تونه خودروساز جهانی باشه یا نه. پیش از انقلاب ایران بزرگترین و تنها خودروساز غرب آسیا بود و این عنوان رو تا دهه 70 هم همراه خودش داشت. اما الان سالهاست که خودروهای ایرانی دیگه تو کشورهای دیگه مشتری نداره. سال گذشته عراق خودروهای ایران رو نخواست، سوریه واردات خودرو ایرانی رو ممنوع کرد و امسال هم روسیه رسما اعلام کرد خودروی ایرانی رو نمیخواد، چون این خودروها ابتدایی هستن. این مسئله مشخص میکنه که چرا نه در داخل و نه در خارج کسی خودروهای ما رو نمیخواد. چرا که توی دنیا رقابت 3 پارامتر داره. میگن هر کسی که در دنیا بهتر، ارزونتر و سریعتر تولید بکنه، اون شخص برنده است. اما ما اصرار داریم ماشین رو با تکنولوژی 40 پیش به دنیا صادر بکنیم و انتظار داریم در یک بازار آزاد و رقابتی این ماشین ها با نمونه های اروپایی رقابت بکنن. مثل اینه که ایران الان بخواد پراید صادر بکنه، اما کیه که بخواد از ایران پراید رو بخره؟ از طرفی فراموش نکنیم تأسیس کارخانه خودروسازی تو کشورهای دیگه شاید بد نباشه، اما برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران جای سوال داره. زمانی که در دولت احمدی نژاد این کارخونه ها توی کشورهای دیگه تأسیس شد، ایران یک جیب پرپولی داشت، ولی همون زمان هم این ماجرا دردسرساز شد، چه برسه به الان که هم دلار نفتی وجود نداره و همین که ورود خودروهای برقی به جهان مشتریان انگشت شمار خودروهای ایرانی رو هم به صفر رسونده. از طرف دیگه باید به یه نکته دقت بکنیم. توی تولید خودرو اعلام میکنن که حداقل در یک فضای خودروسازی مثل اقتصاد ایران، اگر میزان تولید خودرو در زیر 100 هزار دستگاه باشه باعث زیانه. اما بازار هیچ کدوم از این کشورها این تعداد مشتری برای خودرو ایران رو نداره. جالبه که اینجا به تجربه کشوری مثل ترکیه اشاره بکنیم. برآوردهای آماری گمرک نشون میده توی سال 98 ایران فقط 1300 دستگاه خودرو صادر کرده که ارزشش فقط 5 میلیون دلار بوده، اما توی همون سال ترکیه 30 میلیارد دلار خودرو، قطعات خودرو به کشورهای دیگه صادر کرده، یعنی تقریبا 5200 برابر ایران. حالا باید دید اصرار ایران برای راه اندازی خطوط متروکه خودرو چی هستش؟ آیا ایران برای این کار دلیل اقتصادی داره یا دلیل سیاسی؟
تجربه اول، چرا دوباره ونزوئلا؟ در سال 1386 احمدی نژاد در سفر به کاراکاس توانست چاوز را متقاعد کند که در ادامه انقلاب خود علیه غرب در حوزه تولید خودرو به خودکفایی برسند. نتیجه ایجاد شرکتی با سرمایه گذاری وزارت سمت ونزوئلا و دو خودروساز داخلی بود با هدف تولید سالیانه 10,000 خودروی جدید. 16 سال پس از آن روزها سارا اسلامی دبیر تحریریه تجارت نیوز به سراغ نخستین تجربه های ساخت خودروی ایرانی در خارج از مرزها رفته و به این سوال پاسخ داده است که رئیسی از احیای این قرارداد چه هدفی را دنبال می کند.
دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران هر کدام در تعدادی از کشورها سایت‌هایی را برای تولید محصولات خود دارند. برای مثال ایران خودرو در دهه 80 تصمیم گرفت خودروهای پرطرفدار خود را به دست سنگالی‌ها برسونه. سایپا هم همان حوالی رهسپار ونزوئلا شد. اما مشکل اینجاست که هیچ کدام از خودروسازهای وطنی به واقعیت‌هایی در مورد این دو کشور فکر نکرده بودند. نتیجه این که با وجود میلیون‌ها دلار هزینه، محصول چندانی در سنگال و ونزوئلا تولید نشد. اما چرا؟ در دهه 80 و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران خودرو سایت تولید محصولات خود را در سنگال تأسیس کرد، آن هم با هزینه حدود 100 میلیون دلار. اما این سایت از همان زمان راه اندازی در سال 1386 با یک مشکل جدی مواجه بود که در عمل فعالیت اون را متوقف کرد، نبود زیرساخت‌های کافی برق در سنگال. این کشور از نظر زیرساخت‌های انرژی ضعف‌های جدی داره و همین باعث شد ایران خودرو نتونه محصولات خود رو به مرحله تولید برسونه. در سالهای گذشته خبرهای مختلفی از راه اندازی مجدد این کارخانه منتشر شد. اما به نظر نمیرسه شعبه سنگال ایران خود رو تا کنون فعالیت چندانی رو تجربه کرده باشه. کما اینکه دی ماه سال گذشته ایرنا به نقل از ایران خود رو خبر از راه اندازی مجدد این سایت داد. اما در اسفند ماه ایسنا به نقل از قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا ابراز امیدواری کرد که فعالیت خطوط تولید خودروسازی ایران در سنگال از سر گرفته بشه. او همچنین سایت ایران خودرو در این کشور رو نیمه فعال توصیف کرد. اما شرکت سایپا هم در ونزوئلا کارخانه تأسیس کرده که سالهاست فعالیت چندانی نداره، در حالی که راه اندازی اون هم حدود 100 میلیون دلار هزینه روی دست سایپا گذاشته. البته این سایت در فاصله سالهای 2007 تا 2015 حدود 11605 دستگاه خود رو تولید کرده. این در حالیه که به گفته کارشناسان تولید کمتر از 100,000 دستگاه در سال صرفه اقتصادی نداره. به تازگی در سفر اخیر رئیس جمهور به این کشور قرار شده که فعالیت این کارخانه بعد از 9 سال توقف احیا بشه. اما دلیل توقف فعالیت هم جالب بوده. تیراژ پایین تولید، سودآور نبودن و عدم پرداخت هزینه ها از سوی ونزوئلا. البته ابتدا قرار بود که ایران به ونزوئلا خودرو صادر کنه. اما بعد مسافت و وزن محصولات هزینه حمل و نقل رو چنان بالا می برد که این طرح عملی نبود. با وجود این موضوع صادرات خودرو به این کشور بار دیگر مطرح شده. حالا قرار است ایران حدود 200,000 خودرو رو در 5 سال به ونزوئلا صادر کنه، اما مشخص نیست چگونه.
تجربه دوم، چرا تولید خودروی ایرانی در سوریه و عراق متوقف شد؟ از دیگر تجربه های ناکام خودروسازی ایران میتوان به تجربه ساخت خودرو در سوریه و عراق اشاره کرد. دو تجربه‌ای که جنگ مانع رونق و درآمدزایی آنها شد. زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز نگاهی داشته است به این بخش سودای تولید خودروی داخلی در کشورهای همسایه.
پای خودروهای ایرانی از سال 2007 با تأسیس شرکت سیامکو به سوریه باز شد. خودروی شام که نمونه ای از سمند ایران خودروه، اولین اتومبیلی بود که این شرکت به بازار سوریه عرضه کرد. خودرویی که البته تولید اون در سال 2017 متوقف شد. با این حال این به معنی توقف تولید خودروهای ایرانی در سوریه نبود، چرا که از همین سال به بعد سیامکو مدل جدید سمند رو با اسم شهبا به بازار سوریه عرضه کرد. مدل های خودروهای ایرانی که از طریق سیامکو به بازار سوریه عرضه شدند به همین دو مدل سمند محدود نموندند. این شرکت دنا رو با اسم بالمیرا، رانا رو با اسم شمرا و دو مدل هاچبک و سدان پژو 207 رو هم به بازار سوریه عرضه کرده. با این حال با فوران آتش جنگ در این کشور فعالیت سیامکو هم با چالش های جدی مواجه شد. در این حال از سال 99 به این سمت دولت سوریه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای واردات خودرو در نظر گرفت و به استاندارد خودرو اهمیت بالایی داد. در برخی خبرها طی سال‌های اخیر حتی گفته شد که واردات خودروی ایرانی به این کشور ممنوع شده. البته در ابتدا گفته شد که دلیل این ممنوعیت محدودیت ارزی این کشور بوده، اما برخی هم معتقد بودند که این کشور به دلیل سیاست‌های سختگیرانه‌ای که روی استاندارد خودروها پیاده می‌کنه خودروهای ایرانی رو راه نمیده. اگرچه معمولاً خودروهای ایرانی به صورت قطعات مجزا به این کشور صادر می‌شدند و در نهایت در شرکت سیامکو مونتاژ می‌شدند و به بازار عرضه می‌شدند. خودروهای ایرانی البته جدا از سوریه به عراق هم راه پیدا کردند و سالهای طلایی رو در این کشور داشتند. اما در عراق هم خودروسازهای ایرانی بازار خودشون رو به سرعت از دست دادن. همزمان با باز شدن درهای بازار عراق به روی کشورهای غربی و صنعتی، خودروهای تولید ایران خودرو و سایپا مثل پژو پارس 405 و پراید که روزی گل سرسبد بازار خودروی عراق بودن از سکه افتادند. قبلا تنها جذابیت خودروهای ایرانی برای عراقی‌ها مصرف پایین سوخت و قیمت ارزونشون بود، اما خب حالا همین خودروهای پیشرفته‌ای که در بازار عراق جولان میدن هم مصرف سوخت پایینی دارن و هم با قیمت‌های به صرفه و به روز به مردم تحویل داده میشن. این خودروها تونستن به راحتی بازار عراق رو اشغال کنن و جای ایران خودرو و سایپا رو در این کشور بگیرن، تا جایی که دیگه فقط خودروهای دست دوم ایرانی تو بازار این کشور معامله میشن.
تجربه سوم، سایه سنگین سیاست بر سر خودروسازی. به سومین تجربه ماشینسازی ایران در خارج از مرزها رسیدیم، جایی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان. چه شد که کارخانه های ایرانی ساخت ماشین در این پروژه نیز به بن‌بست رسید؟ روایت سوسن یحیی‌پور دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز را می شنوید.
خودروی ایرانی در بازارهای داخلی هم ارج و قربی ندارد، چه برسد به بازارهای خارجی. این عبارت شاید بهترین توصیف از تجربه ساخت خودرو در کشورهای آذربایجان و ارمنستان باشد. از آذربایجان، همسایه شمال غربی کشور، شروع می کنیم. در خبرها آمده بود که تا ماه می سال 2017 خط تولید خودروی ایرانی در این کشور راه اندازی می شود. قرار هم بر این بود که 20% از خودروهای تولیدی در این کارخانه به دیگر کشورها صادر و سالانه حدود 10,000 دستگاه خودرو در 4 مدل دنا، رانا، سورن و سمن تولید شوند. اما دیماه 1400 ورق برگشت و فعالیت کارخانه متوقف شد. دلیل آن هم واضح بود. مردم آذربایجان ترجیح دادند به جای خودروهای گران و بیکیفیت ایران خودروهای دیگری بخرند. مهر ماه 1401 هم بر سر احداث خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان توافق شد. هدف هم صادرات به کشورهای اوراسیا بود. در کنار این اخبار هم قرار شد 200 خودرو به ارمنستان صادر شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی ارمنستان هم خودرو از ایران می‌خرد و در کشورش می‌فروشد. هرچند خبر تولید خودرو با استقبال مقامات ارمنستانی همراه شد، اما کارشناسان ایرانی نظر دیگری داشتند که شاید بتوان نظرات آنها را در دو دلیل جمع‌بندی کرد. اول اینکه ارمنستان به دلیل جمعیت کم بازاری برای خرید خودرو ندارد. جمعیت ارمنستان 2,979,000 نفر است. پیشبینی می شود در کل سال 2023 1862 دستگاه در این کشور فروخته شود. این در حالی است که طبق صورتهای مالی ایران خودرو تولید روزانه آن بیش از 1500 دستگاه است. دلیل دوم هم باز روشن است. خودروی ایرانی توان رقابت با خودروی اروپایی که در این بازار هم قیمت هستند و از کیفیت بالاتری برخوردارند ندارد. با تمام اینها سال اصلی این است وقتی خودروسازان داخلی برای تولید هر دستگاه خودرو تا 90 میلیون تومان زیان می کنند، چرا این خطوط زیاندهی را به کشورهای دیگر ببرند؟
با پاسخ دو سوال مهم درباره ورود سایپا و ایران خودرو به حوزه تولید جهانی خودرو، شنونده پرونده صوتی این هفته رادیو تجارت نیوز هستید. سوال اول، آیا برای توسعه خط تولید باید در کشورهای دیگر کارخانه زد؟ ساخت و راه اندازی خط تولید خودروی فرامرزی چه هزینه‌هایی روی دست دولت‌های ایران به جا گذاشته و آیا چنین راهکاری به معنای رونق خودروسازی ایران است؟ متین شیری خبرنگار تجارت نیوز به این سوال پاسخ می‌دهد.
از سال 1385 که اولین سایت ایران خودرو سایپا تو ونزوئلا تأسیس شد تا سال 1394 فقط 11605 دستگاه پراید که تو ونزوئلا به اسم تروپیال یا هم پرنده ملی خودشون معروف بود به مرحله تولید رسید. تو سال 1401 هم دولت رئیسی مدعی صادرات 1000 دستگاه خودرو به این کشور شد. اما آیا این صادرات برای ایرانی‌ها اصلا به صرفه بوده یا سودی داشته؟ برای پاسخ به این پرسش بهتره اول یه بررسی فنی با هم داشته باشیم. بحث ایجاد سایت و تولید 0 تا 100 یک خودرو زمانی صرفه داره که حداقل در یک سال 100,000 دستگاه تولید بشه. اما اگه صرفا مونتاژ قطعات منفصل صورت بگیره این تعداد برای کسب سود قطعا کمتر میشه. اما از طرف دیگه این مشکل رخ میده که هزینه ارسال قطعات با ارسال خودرویی که کامل داخل ایران تولید شده هیچ فرقی نداره. البته بعضی کارشناسان و فعالای بازار خودرو این ادعا رو مطرح کردن که صادرات و تولید خودرو تو کشورهای مثل ونزوئلا کاملا مجانی صورت میگرفته و گویا برای دستیابی به یک سری منافع سیاسی که هنوز هم مشخص نشدن چی بودن ایران خودروهای خودش رو اونجا خیرات میکرده. امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو ته یک مصاحبه با تجارت نیوز گفته که برای فروش خودروهای ایرانی در ونزوئلا هیچ مبلغی دریافت نشده و به روایت دیگه میشه گفت که این خودروها کاملا رایگان صادر شدن. طبیعیه که توی چنین شرایطی ونزوئلا از محصولات ایران استقبال کنه. محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازی همگن تهران هم ته یک مصاحبه با عصر ایران گفته بود که قطعات را به ونزوئلا ارسال می‌کنیم ولی پولی بابت آنها دریافت نمی‌کنیم. پس در ماجرای صادرات خودرو هم به نظر میرسه که دیپلماسی و روابط بین المللی تأثیر بسزایی داشتن و دارن و همون خودروهایی که با قیمت گزاف و اعمال شاقه به دست ما ایرانی ها میرسه به صورت رایگان از کشورهای به اصطلاح دوست و برادر در میاره.
سوال دوم، زیانده های داخلی لژیونر میشوند؟ نگاهی به زیان انباشته خودروسازان داخلی این سوال را مطرح می کند که با چنین شرایطی چطور دولت‌ها ریسک حضور آنها را در کشورهای خارجی می پذیرند. امیررضا سولقانی خبرنگار تجارت نیوز به این سوال پاسخ داده است.
این هفته انتشار صورت‌های مالی سالانه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور باز هم خبرساز شد و نشون داد که عملکرد ایران خودرو و سایپا همچنان قابل دفاع نیست. اونطور که صورت‌های مالی این دو شرکت نشون میده خودروسازها هنوزم به طور روزانه با فروش هر خودرو دارن به زیان انباشته خودشون اضافه میکنن، به طوری که هزینه نهایی تولید در هر دو شرکت از درآمد کل اونها طی سالهای گذشته بیشتر شده. همین روند سال گذشته هم تکرار شد با این تفاوت که شیب افزایش بهای تمام شده دو شرکت در سال 1401 تندتر هم شد. عمده افزایش هزینه تولید هر دو شرکت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه است که با تورم روز به روز بالاتر هم میره، به طوری که مثلا مبلغ کل مواد مصرفی مستقیم سایپا در سال 1401 نسبت به 1400 حدود 143% افزایش پیدا کرده بوده. همین اتفاق برای ایران خودرو هم افتاده، اما با این فرق که رشدش 60% بوده. یک بررسی سرانگشتی نشون میده که ایران خودرو و سایپا از دو جهت آسیب دیدن. از یک طرف تورم بهای تمام شده محصولات شرکت رو بالا برده و از سمت دیگه چوب قیمتگذاری دستوری بالای سر خودروساز هاست و اجازه نمیده قیمت فروش متناسب با هزینه ها بالا بره. این تنگنا در نهایت باعث شده ایران خودرو در سال قبل بیشتر از 31,870 میلیارد تومان زیان خالص بسازه. سایپا هم البته وضعیت متفاوتی نداشته و بیشتر از 14,270 میلیارد تومان زیان روی دست سهامداراش گذاشته. ادامه مسیر زیاندهی دو شرکت منجر به بزرگتر شدن کوه زیان انباشته اونها شد. به نحوی که زیان انباشته ایران خودرو در سال 1401 بیشتر از 1.7 برابر رشد کرد و به حدود 75 هزار میلیارد تومان رسید و زیان انباشته سایپا هم با رشد 1.5 برابری به 38612 میلیارد تومان رسید. حالا با این شرایط آیا شرکت ها پتانسیل تولید در کشورهای دیگر رو دارن یا این فقط یک شوخیه؟
پایان بندی، چند پیشنهاد برای تصمیم سازان اقتصاد کشور. به آخرین بخش از پرونده صوتی رادیو تجارت نیوز رسیدیم. پرونده‌ای که در آن از سودای دولت‌های ایرانی برای توسعه کارخانه‌های ماشین‌سازی دولتی در خارج از مرزهای کشور گفتیم. امیر داداشی، دبیر سرویس سمت تجارت نیوز، در پایان این پرونده پیشنهاداتی برای دولتی‌ها دارد تا با درس گرفتن از تجربیات پیشین بتوانند آبروی کشور را در حوزه تولید فرامرزی خودرو پاس بدارند.
در حالی ابراهیم رئیسی با وعده راه اندازی خط تولید خودرو در ونزوئلا از سفر 5 روزش به آمریکای لاتین برگشت که این هفته مشخص شد زیان انباشته 3 خودروساز دولتی به بیش از 165 هزار میلیارد تومان رسیده. از سمت دیگه متقاضی خودرو داخلی و حتی مونتاژی برای اینکه صاحب خودرو بشن باید ماها و حتی سالها تو صف بمونن و با قیمت‌های نجومی اقدام به خرید کنن. تو شرایطی که خودروسازها تو تامین نیاز داخلی موندن، حالا دولت دایی صادرات و راه اندازی خط تولید خودرو تو کشورهای دیگر رو داره. این هم باعث شده تا وارد کننده خودرو برای واردات با یک هفخام مواجه باشن و به خاطر این ادعای دولت که صنعت خودرو ایران خودکفاست در عمل وارداتی صورت نگیره. در واقع باید گفت دولت پیش از اینکه صنعتی رو راه بندازه و علم و دانشی تو اون به دست بیاره بحث خودکفایی رو پیش میکشه. اما الان واقعا دیگه وقت این رسیده که خودروسازی ایران اول به سمت صنعتی شدن بره، بعد اگه خاص صادرات انجام بده تو کشورهای دیگه خط تولید راه بندازه و در آخر هم خودکفا بشه. طبیعیه که هر ایرانی از این اتفاق خوشحال میشه و از اون هم حمایت میکنه. اما چه راهکاری میشه پیش روی خودروسازها قرار داد که اونها صنعتی بشن و بتونن حضور موثری در ایران و سایر کشورها داشته باشن؟ خب خودرو صنعت نزوری نیست که ما ندونیم چی کار باید کنیم. میشه کشورهای دیگر رو الگو قرار داد و راهی رو که اونها رفتن تکرار کرد. کره جنوبی شاید مشابه ترین وضعیت رو به ایران داشت که تو کمتر از 2 دهه تونست خودش رو به سطح کشورهای صنعتی مثل آلمان نزدیک کنه. حالا راهکارها به طور مشخص چیه؟ قبل از همه دولت به جای اینکه واردات خودرو رو ممنوع کنه یا برای واردات تعرفه‌ای تا 175% در نظر بگیره، بهتره که علاوه بر آزادسازی واردات بدون تعرفه، واردات قطعات و مواد اولیه رو هم بدون تعرفه در نظر بگیره. مشارکت خودروسازهای داخلی با شرکت‌های معتبر خارجی راه حل قابل دسترس دیگه‌ایه که میشه اجرا کرد. مثلا ایران تو این زمینه سابقه همکاری با رنو و پژو رو داره. این همکاری باعث شد تا همین الان خودروی مثل ال90 که با مشارکت خودروساز فرانسوی تو ایران تولید شد، از خودروی صفری که الان تولید میشن کیفیت و ایمنی بالاتری داشته باشه. با این مشارکت به راحتی میشه دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا رو به ایران وارد کرد. تقویت بنیه بخش خصوصی به ویژه قطعه‌سازا راهکار دیگه‌ایه که میتونه رقابت برای تولید قطعات با کیفیت رو بین خود ایرانی‌ها افزایش بده. واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی و دستکشی ندن دولت از قیمت‌گذاری دستوری راهکار دیگه‌ایه که میتونه به صنعتی شدن خودروسازی ایران کمک کنه. باز هم بر واقعی بودن این بخش خصوصی تاکید میشه، وگرنه اگه نهادها و افراد فرادولتی به اسم بخش خصوصی بیان جلو، همین وضعیتی که الان مشاهده میکنیم ادامه خواهد داشت. در صورتی که دولت دنبال برنامه جدی و راهبردی برای استفاده از چنین راهکارهایی نباشه، وصله خودروسازی ایران ورشکستگی خواهد بود، اتفاقی که همین الان هم رخ داده و این شرکت‌ها فقط باید تظاهر کنن که ورشکسته نیستن و در نهایت هم بازی شهروند و مافیا را بندازن و بگن این مافیا بود که شهر رو دست گرفت.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته نخست تیر ماه 1402. به بخش پیشبینی و تحلیل پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز رسیدیم. وبسایت ما هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می کند. اگر می خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمتها در هفته آتی این بازارها چیست، شنونده این بخش از برنامه باشید. پیشبینی قیمت دلار. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی میگوید قیمت دلار همچنان گوش به زنگ اخبار موثق سیاسی است.
برای قیمت دلار هفته پیش پیشبینی کردیم که این هفته یک هفته آرام و اصطلاحاً رنج خواهد بود برای قیمت دلار و دیدیم هم که دلار در کانال 48000 تومان تا 49500 تومان در نوسان بود در هفته جاری. و برای هفته آینده هم اگر اتفاق خیلی خاصی در حوزه سیاست خارجی نیفته، پیشبینی من این هست که دلار در همین محدوده نوسان خواهد کرد. ولی این رو باید بگیم که خب فارغ از پارامترهای کلان اقتصادی ما که بارها این رو ما اشاره کردیم که قیمت دلار، ارزش ذاتی قیمت دلار الان چیزی در حدود 52 تا 53 هزار تومان هست، بازارساز سعی در این کرده که با خمر درمانی بازارها رو کنترل کنه، مخصوصا طلا و ارز رو، و تا حالا هم میتونیم بگیم موفق بوده و قیمت رو زیر ارزش ذاتی نگه داشته و اجازه رشد بهش نداده. ولی بعد این رو هم بگیم که وزن این اخبار برای کنترل قیمت دلار یک مقدار رو به اتمام هست، یعنی از نیمه دوم تابستان به بعد اگر اتفاق خیلی خاصی در حوزه سیاست خارجی ما نیفته و این خبرها تبدیل به واقعیت نشن، دیگه اون موقع یک مقدار کار بازارساز سخت خواهد بود. شاهد روند گرفتن قیمت دلار در اون موقع خواهیم بود با ورود دلار به کانال 50000 تومان و حرکت اون به سمت ارزش ذاتی اون.
پیش بینی بازار سکه و طلا. مشتبه دیبا، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با سارا سفاری، خبرنگار تجارت نیوز، به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
نرخ دلار رو اگر بخوایم با هم یک بررسی داشته باشیم، همونجوری که در هفته‌های گذشته اشاره شد، بالای 50000 تومان نتونست تثبیت صورت بگیره و عملا ریزشی که اول داشت تا 47 و بعد برگشت رو به عنوان یک پول بک میتونیم در نظر بگیریم و دوباره منطقه 47 اولین منطقه روانی آینده بازار خواهد بود. در صورت حمایت میتونیم این منطقه وزن بدیم، اما مناطق مثل 45 و 43 هم مناطق مهم آینده رفتار دلار خواهد بود که همونجور که اشاره شد نیاز به آیتمی داره به نام خبرهای پرقدرت از دو سمت، یعنی هم طرف آمریکایی و هم طرف داخل، که دو طرف باید به یک موضع مشترک از لحاظ خبری برسه و بازار واکنشاش رو پرشدت‌تر نشون بده. نکته مهم این روزها در مورد دلار این هستش که عجاز کردن رفتار طلا در این روزها هم جالب توجه از زاویه دید دلار، و بنابراین ریزش هایی که در مثلا سکه ما این روزها به عنوان یک متر میخوام در مورد سکه صحبت بکنم، این هستش که خب در جلسات گذشته اشاره شد که 29 میلیون و 600 به عنوان یک منطقه مهمه مقاومتی در ساعتی که بالاش ما تثبیت نداشته باشیم اصلاح رو ادامه دار خواهد بود، و دو مناطق 27 و 700 و 25 و 600 و در حالت بسیار بهتری، یعنی با توجه به اون خبرهایی که اشاره کردم 23 و 700 رو میتونیم برای آینده سکه زیر نظر داشته باشیم.
پیشبینی بازار بورس. تابستان داغ امسال چه تحولاتی را در بازار شیشه‌ای سرمایه رقم خواهد زد؟ روایت پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه را میشنوید.
سلام و عرض ادب، من پیام الیاس کردی هستم. اگه بخوایم برای این هفته یه نام رو انتخاب کنیم، قطعا نام تکراری رو باید بذاریم. واقعیتش اینه که بازار سرمایه سه هفته تکراری رو داره پشت سر میذاره. هفته هایی که بازار کم رمقه، کم جونه و ما میبینیم گزارشات خوب درش حل میشن و متاسفانه شرایط متعادل و منفی رو بعد از حتی یه روز صف خرید به خودشون میگیرن. بازار به شدت بیجونه، به شدت خریداران ترسویی داره بازار ما و عرضه کننده هایی رو داره که واقعا فقط و فقط منتظر هستن ببینن کف قیمت دلار کجاست، و انگار فعلا و حالا قبول ندارن که حالا احتمالاً این قیمت در بازار غیر رسمی دلار قیمت کف دلار خواهد بود، و اونها دارن فکر میکنن که مثلا در ماه آینده چه اتفاقاتی حالا با توجه به اخبار توافقات میاد و چه تصمیمی رو برای سرمایه خودشون میخوان بگیرن. خب بریم به هفته آینده. احتمال میدم که هفته آینده هم باز این سریال تکراری بازار متعادل و منفی رو داشته باشیم. احتمالاً بازم بازار کم رمقه، احتمالاً ارزش معاملات ما پایینه، احتمالاً حتی گزارشات خوب یک روز دوام بیشتر نداره، و احتمالاً ما هفته های آتی هم اگر بخواد قیمت دلار همین محدوده ها باشه و همین اخبار باشه فعلا همین جاها خواهیم بود. فعلا میگم سرمایه گذاران در بازار تصمیم آنچنانی برای بالا رفتن و برای بالاتر بردن قیمت ها و جنگیدن توی اون محدوده های بالا نگرفتن، و احتمالا برای هفته های آتی ما همچین شرایطی رو در بازار سرمایه داشته باشیم. البته اونایی که میخوان خریداشون رو خیلی آرام آرام با تومنینه انجام بدن، به نظر میرسه فرصت خیلی خوبی رو پیدا کردن و اونجا میتونن این حرکات رو انجام بدن.
پیشبینی بازار مسکن. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، توصیه هایی برای خریداران و مستاجران در آغاز فصل جابجایی ها دارد.
بازار مسکن مخصوصا در خرداد ماه داره یک مسیر انتظاری رو طی میکنه، و این نشان از یک آسیب جدی در حوزه اقتصاد مسکنه. آن هم این موضوع که در واقع بخش مسکن در این دوره انتظار نه تقاضا اصلی و مؤثر کم شده، یعنی نیاز جامعه به مسکن هست، مردم میخوان خرید کنن، بازار میطلبه یه تعداد در مقام سرمایه گذار ورود پیدا کنه، ما از این بود کاهشی نداریم. تقاضا به لحاظ انتظاری موجوده، ولی الان چرا در واقع رونق نسبی فراهم نیست، داد و ستد انجام نمیشه؟ آسیبش برمیگرده به این که مسکن در جامعه ما به عنوان یک کالای مؤثر تجاری تعریف شده و روند در واقع خرید فروش و رونق و ارتقای اون از نظر تعداد معاملات در ما وابسته به فضای اقتصادی سایر بازارهای موازی و یک نگاه عمیق به بازار و رفتار بین المللی و سیاستهای حاکم بر آن هست، و به نوعی الان به چه دلیلی دولت در واقع درخواست و سیاستش این بوده که یه جورایی بازار رو در حالت تعمیق فرو ببره و راهکار خروج از رکود رو تعریف نمی کنه به سوی رونق، این دیگه باید وضعیت رو برای ما مشخص کنم. لذا توصیه این هست که حتما یک راهکاری به وجود بیاد که بتونیم این بازار رو به یک رونق عادی و طبیعی بکشونیم تا موجب انباشت تقاضا و به نوعی افزایش قیمت کاذب در آتی نشویم.
چهل و چهار سال از ساخت و پخش آلبوم سرود ابراهیم در آتش می گذرد. دکلمه شعرهای احمد شاملو بر زمینه از موسیقی دلنواز استاد مرتضی حنانه. دقیقه پایانی این قسمت تکه‌ای از این آلبوم و ادای احترام به آنهاست که این روزها در مجری آتشفشانها کاشفان فروتن شکرانه حقیقت هستند.
آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد. من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم.
رادیو تجارت نیوز را هر پنجشنبه 9 صبح در سایت تجارت نیوز، کست باکس، فیدیبو و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.